بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 216، سطر 16. والنزع الصغرا صادقتن فإنه اذا کان الحق ان کل بجیم و کل جیم الف فقیل کل بجیم بلش امن جیم الف ان تجلا محاله سال و مزادن للحق. یکی از اقسام مغالطه عبارت بود از جایی که قضیه سالم کلیه صادق است بلا بسطن و مغالط اشتباهاً موجب کلیه رو جای سالم کلیه میذاشت. لاشه امن به الف داشتیم که صادق بود بلا وسط، او تبدیل میشد به کل و به الف. این قسم اول مغالطه بود که برای سه تا فرض داشتیم، هر سه فرض رو مطرح کردیم تموم شد و گفتیم که این مغالطه از شکل اول به دست میاد. بعد وارد قسم دوم مغالطه شدیم که در این قسم دوم موجب کلیه کل به الف صادق بود، ولی مغالط این موجب کلیه رو تبدیل میکرد به سالب کلیه و فکر میکرد لاشه امین به الف درسته. گفتیم این سالب کلیه رو این مغالط میتواند هم از شکل اول استخراج کند و نتیجه بگیرد و هم از شکل دوم، زیرا که سالب کلیه را از هر دو شکل میشه به دست آورد. بعد توضیح دادیم که اگر بخواد از شکل اول به دست بیاره سه تا فرض اتفاق میفته. یه فرض اینه که قیاسی تشکیل میدهد که هر دو مقدمش کاذبه. دوم، قیاسی تشکیل میدهد که کبرایش صادق و صغرایش کاذب است. سوم، قیاسی تشکیل می‌دهد که صغرایش صادق و کبرایش کاذب است. اگر بخوام این سه فرض رو جمع کنیم تبدیلش می‌کنیم به دو فرض. می‌گیم که یک بار هر دو مقدمه کاذبند، یک بار یک مقدمه کاذب است. بعد اون وقت این قسم دوم رو که یک مقدمه کاذب باشد تقسیم میکنیم، میگیم که اون مقدمه کاذب یا صغراست و یا کبراست. در هر صورت اون سالب کلیه ای رو که غلط است و مغالط طلبش میکرد میتواند با همین شکل اول که توضیح داده شد به دست بیاره، حالا یا با شکل اول است فرض اول یا فرض دوم یا فرض سوم. ما فرض اول و دومشو خوندیم و گفتیم در چه ماده‌ای از قیاس‌ها فرض اول اتفاق میفته، در چه ماده‌ای فرض دوم اتفاق میفته. همین مطالب گفته شد. حالا میخوام وارد فرض سوم بشیم. در فرض سوم هم باید تعیین کنیم که در چه ماده‌ای این فرض سوم اتفاق میفته. فرض سوم ما اینه که نتیجه کاذبه و سالب کلی است. در بین مقدمات قیاس هم صغرا صادق است و کبرا کاذب. این مورد بحث ماست. میخوام یه همچین وضعی درست کنیم. یعنی میخوام یه قیاسی بیاریم که صغرایش صادق، کبرایش کاذب، تنظیم شده به شکل ثانی، هر دو مقدمش کلیه، ولی صغرایش موجبه، کبرایش سالبه. فرق نمی کنه البته. تا نتیجه بگیریم، بله اشتباه گفتم، بله شکل اول درسته، اشتباه گفتم شکل دوم. صغرایش صادقه، صغرایش موجبه کلیه، کبرایش سالبه کلیه، که بشه شکل اول، شرایط این تا شکل اول داشته باشه. و نتیجه کاذب بگیریم. دنبال این همچین قیاسی هستیم. این قیاس ایشون توضیح میده، بیانم میکنه که ماده‌ای که از توش میشه این قیاس استخراج کرد و زکات چیست، در کجا میتونیم چنین قیاسی داشته باشیم، در کجا میتونیم چنین مغالطه‌ای رو تنظیم کنیم، اینو بیان میکنه. توجه کنید باز مثل گذشته باید در قیاس صورت قیاسمون کامل باشه، یعنی خلل در صورت قیاس نباشه بلکه خلل در ماده قیاس باشه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که باید الف رو اکبر، جیم رو اوسط و ب رو اصغر فرض کنه. خب حالا ابتدا توضیح میدیم، قضیه حق رو بیان میکنیم، هم صغرایش را هم کبرایش را، بعد اون وقت میریم سراغ قیاسی که مغالط ترتیب میده. وقت صغرایی که ما حق گرفتیم همون رو مغالط استفاده میکنیم چون قرار شد صغرا صادق باشه، کبرایی که ما حق گرفتیم عوضش میکنه، یه کبرایی ناحقی میاره، بعد به جای اینکه حق رو نتیجه بگیره ناحق رو نتیجه میگیره. خب حالا توجه کنید یه صغرایی که صادقه، این رو من تر میکنم، کل و بجیم از قلب جیم اوسط، یا میشه کل بجیم و قراره که این صادق باشه. بعد اگر کبرا کل جیم الف باشه، کل جیم الف هم صادقه. ولی او کبره رو عوض میکنه، به جای کل لاشیر میره. ما گفتیم کل جیم الف، او میگه لاشیر من جیم به من جیم الف. کبره کاذب میشه. وقتی کبره کاذب شد نتیجه هم کاذب میاد، نتیجه میشه لاشیر من به الف. خب حالا من به جای به و جیم و الف مثال بذارم، تطبیقشون کنم تا مطلب کاملتر روشن بشه. به جای به که اصغر است انسان رو بذارید، به جای جیم که اوسط است یک بار ناطق رو بذارید که مساوی با انسانه، یک بار حیوان رو بذارید که اهم از انسانه. حتما این کار رو بکنید چون عبارت ابن سینا بعدن اشاره به هر دو مثال داره، هم اشاره به مساوی داره هم اشاره به اهم داره. بنابراین جیم رو یک بار مساوی با به انتخاب میکنی، یک بار اهم، وقت صغرا میشه کل و انسان ناطق یا کل و انسان حیوان و صادقه. بعد میرون سراغ کبرایی که صادق باشد که هنوز در دسترس مغالط قرار نگرفته تا عوضش کنه، کل جیم الفه. جیم که عبارت بود از انسان، که از عبارت بود از ناطق یا حیوان، الف رو اگر جیم عبارت از ناطق باشه الف رو زائک میگیریم، اگر جیم عبارت از حیوان باشه الف رو متحرک میگیریم. اون وقت کبرای صادق میشه کل ناطقین زاهک یا کل حیوانین متحرک. متحرک منظور متحرک به لراده است. خب این دوتا توجه کنید، دوتا قضیه بود، یکی صغرا یکی کبرا، هر دوم صادق بودن. مغالط صغرا رو دست نمیزنه، همونطور که هست میاره. کل بجین میگه یعنی کل انسان ناطق یا کل انسان حیوان، ولی کبرایی که کل جیم الف بود عوضش میکنه، تبدیلش میکنه به لاشه من جیم الف. وقتی این لاشه من جیم الف غلط میشه چون به جای جیم ناطقو میذاریم، به جای الف یک بار زاهک رو میذاریم میشه لاشه امنم ناطقه به زاهک که غلطه، بار دیگه متحرک رو میذاریم لاشه امنم ناطقه به متحرک، اینم غلطه، پس نتیجه کاذبه. خب توجه کردید که مقالد از صغرای صادق و کبرای کاذب نتیجه گرفت کاذب را، البته حتما باید مقالد کاذب را نتیجه بگیره، لذا باید یکی از دو مقدمه یا هر دو مقدمه را کاذب کنه، در اینجا کبرا را کاذب کرده و نتیجه کاذب گرفته. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 216 هستیم، سطر 16 هم. ول نظر صغرا صادقتن، عطف بر اون دو خط قبلی، عطف بر سه خط قبلی داشتیم، ول نظر اولا الکبرا صادقتن، حالا داریم ول نظر از صغرا صادقتن، اگه یه ثانیه هم بیارید این معطوف با معطوف علیه خیلی هماهنگ میشه، اونجا داشتیم ول نظر اولا الکبرا صادقتن، اینجا پیدا میشه ول نظر ثانیه از صغرا صادقتن، تو کلام در کتاب ما ثانیه نداره، خب ثانیه اگر خودمون از پیش خودمون اضافه کنیم عبارت همه هنگتر میشه، یعنی این بار صغرا رو صادق میگیریم کبرا رو کاذب میگیریم، نتیجه هم قهرن میشه کاذب. فإنه إذا كان الحق أن كل بجيم إن صغرا و كل جيم ألف إن كبرا، هر دو هم حقا، هر دو هم صادقا، كل بجيم شد كل انسان ناطق یا كل انسان حیوان، كل جيم ألف شد كل ناطق زاهق یا كل ناطق متحرک. خب تا اینجا این دوتا حق بودن، اما فقیله از جانب مقالد این چنین گفته میشه، چون مقالد کبرا رو سالم نمیذاره، صغرا رو همون تو کس میاره اما کبرا رو عوض میکنه، فقیله یعنی از جانب مقالد این چنین گفته میشود که کل بجین این همون صغراست، یعنی کل انسان ناطق یا کل انسان حیوان، بعد به جای اینکه بگه کل جیم الف میگه لاشه همین جیم الف. یعنی لاشه امن الناطقه به زاهک یا لاشه امن الناطقه به متحرک. خب قیاس نگاه کنید، شکل اوله جین که عده بسطه محمول در صغرا و موضوع در کبرا قرار گرفته، ولی کبرا کاذبه، چون کبرا کاذبه ان تجلام حال است سالبن مزادن لدن، نتیجه میده سالبه کلیه رو که مزاده با حقه، اگر ما کبرا رو همون کبرای قبلی که حق بود قرار میدادیم نتیجه میگرفتیم موجبه کلیه رو و حقم بود، اما در اینجا کبرا رو عوض کردیم سالبش کردیم نتیجه گرفتیم سالبه کلیه رو که باطل بود، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه لاشه امن به الف، یعنی لاشه امن الانسانه به زاهکن یا لاشه امن الانسانه به متحرکه، کردش باطل. خب این هم فرض سوم ما بود که از شکل اول خواستیم نتیجه سالبه کلیه بگیریم، نتیجه که کاذب است، گفتیم صغرا رو صادق قرار میدیم کبرا رو کاذب، نتیجه هم بهرن کاذب میشه. حالا ماده این قضیه کجاست؟ ماده این مقالطه، ماده این مقالطه که در فرض سوم مطرح کردیم کجاست؟ می‌فرماید که جایی که بتوانیم الف رو بر ب و جیم هر دو هم کنیم، الف در مثال اول ما زاهک بود، اینو بر به یعنی انسان هم میکنی، بر جیم یعنی ناطق هم میکنی. پس الف رو تونستیم بر هر هم کنیم. در مثال دوم الف متحرک بود، اینو تونستیم هم بر به که انسان هم کنیم، هم بر جیم که ناطق هم کنیم. به عبارت دیگر اکبر هم بر اصغر هم شد، هم بر رد بسط هم شد. در چنین جایی که این ماده صادقه، یعنی این وضع حاصله. شرط دوم اینه که سقرا اصغر، اصغر تحت اوسط باشه یا مساوی با اوسط. اگر شما اوسط رو عبارت از ناطق گرفتید، اصغر که انسانه مساوی میشه با اوسط. اگر ناطق رو عبارت از حیوان گرفتید، اصغر که انسانه تحت اوسط، یعنی تحت حیوان قرار میگیره. اینم شرط دوم برای ماده. شرط سوم اینه که جهل مرکب به مقدمه ای تعلق گرفته که اون مقدمه بی وسط نیست، بلکه وسط میخواد، حد وسط میخواد. اگر این سه شرط حاصل بودند، ما میتونیم مغالطه ای رو که الان مطرح کردیم که مغالطه در فرض سوم بود، اینو میتونیم تنظیم کنیم. پس تنظیم این نوع مغالطه احتیاج دارد به اینکه مادهش این شرایطی داشته باشد که گفتیم. و هذه الماده، این چنین ماده قیاسی که ما رو به جهل مرکب میندازه، ماده این چنینی که الف در اون ماده موجبن لبه، الف این اکبر ایجاب بشود برای به. توجه کنید ماده صادقه رو داریم میگیم، ماده صادقه که اگر برود تو مغالطه میشه کاذب. و حاضر ماده این است که الف ایجاب بشه لبه، یعنی اکبر رو بر اصغر هم کنی. و جیم، اکبر رو بر اصغر هم کنیم تا نتیجه من صادق بشه. اکبر رو بر اوسط هم کنیم که جیمه، تا کبرا من درست باشه. خب در صغرا چی؟ در صغرا میگه و به تحت جیم، تحت جیم و مسابه نجیم. به که اصغر است، یا اخص از جیم باشه، یعنی حد وسط، که حد وسط بشه اهم، مثلا اصغر بشه انسان، حد وسط بشه حیوان، یا اینکه نه اصغر با حد وسط مساوی باشه، حد وسط بشه ناطق، اصغر بشه انسان، فرق نمی کنه. پس توجه کردی این ماده این سه شرط دارد، حاضر ماده یه انتکمین، یعنی ماده صادقه که مغالط خرابش میکنه. این است که الف ایجاب شود برای ب، یعنی اکبر بر اصغر هم شود. اینجا ابن سینا ناظر به نتیجه است، در نتیجه الف حمله بر ب میشه. بعد و جیم، یعنی الف موجب لجیم هم باشد. این کلام ابن سینا اشاره است به اینکه کبرا هم باید صادق باشه، کبران باید صادق باشه. بعد داره و به تحت جیم باشد یا مساوی جیم باشه، این ناظر به اصغره. یعنی از خانم باید این چنین وضعی داشته باشه. ناظر به صغراست، اشتباه گفتم اصغر، ناظر به صغراست که بیان میکنه در صغرا باید اصغر تحت اوسط یا مساوی با اوسط باشه. در چنین ماده صادقهی مغالط مغالطه خودش رو میاره، عرشت این کبرا رو کاذب میکنه، فقط دست به کبرا میزنه، کبرا کاذب میشه، نتیجه کاذبی که مطلوب شده میگیره. لکن الجهل المرکب مطلب سومه.
این فرقش چیه که از فرق مساوی باشه نباشه؟
یعنی هر دوش صادقه.
نه من ثمره ای داره حالا.
نه ثمره شون که هر دو صادقه، چه اصغر تحت و اوسط باشه چه مساوی با اوسط باشه صادقه. ماده ای که صادقه است و نتیجه صادق میده درست میشه با هر دو بس، چه اصغر تحت و اوسط باشه چه مساوی با هر دو بس درست میشه. وقت مقالد میتونه یکیشو اشتباه غلط کنه تا نتیجه غلط میشه. لیکن جهل مرکب لا یکون به مقدمت این غیر زید ذات وسط، شرط میکنه جهل مرکب باید به مقدمه بی وسط تعلق نگیره. جهل مرکب پیش این مقالد از کبرا شروع میشه. در این فرضی که الان ما داریم او کبرا رو کاذب میکنه و با جهل مرکب فکر میکنه صادقه. بعد نتیجهش این میشه که در خود نتیجه قیاس هم جهل مرکب دیگری اتفاق بیفته. پس یه جهل مرکب توی کبرا اتفاق میفته و یه جهل مرکب توی نتیجه، اونی که توی کبرا اتفاق افتاده منشأ اتفاق در نتیجه میشه. اگر کبرا رو صادق میابرد نتیجه صادق میشد چون صغرا صادق بود، اما ایشون یعنی مقالد کبرا رو کاذب کرد. ولی صغرا صادق بود، ولی این دو مقدمه نتیجه کاذب داد. خب حالا این دوتا صادق، این دوتا مجهول به جهل مرکب، صادق اشتباه گفتم، این دوتا مشهوره به جهل مرکب، این دوتایی متعلق جهل مرکب هست، باید بیوسط نباشند، یعنی قضیه بدیهی نباشند. چرا این شرطو میکنه؟ چون اگر بیوسط باشند، اگر این دو قضیه بی وسط باشن، یعنی کبرا رو بگید بی وسط، تو کبرا بی وسط باشه قرن همه چی حل میشه، ابی نداره نتیجه هم بی وسط بگیرید، ولی حالا کبرا رو بگید بی وسط. اگر کبرا بی وسط باشه یعنی اینطور باشد که هیچ احتیاجی به اثبات نداشته باشه، میشه بیان، و بیان متعلق علمه، متعلق جهل مرکب نیست. لذا باید شرط کنیم که بیان نباشد، یعنی بی‌وسطه به این معنا که احتیاج به هیچ واسطه نداشته باشد، اینطور نباشه. بله؟ بله
کسا مقابل نمیتونه بیاره.
بله. دوم این که مقدمه بیوسط باشه، اما نه بیوسط بودنش به این معناست که بدیهیست و نمیشود اثبات کرد، نمیشود اثبات شود، بلکه به این معنا که الان حد وسط نداره، قبلا حد وسط داشته و اثبات شده اما الان حد وسط نداره، یعنی مبینه، اگرچه بیان نیست ولی مبین هست. اینم میفهمد نباشه، اینطور هم نباشه، چون اگه اینطور باشه جهل بسیط درست میکنه نه جهل مرکب. اگه بیان باشه اصلا جهل درست نمیشه، علم درست میشه، یعنی به تعبیر بهتر قضیه که بیانه متعلق علمه، متعلق جهل و رشد نیست. اگر قضیه مبین باشه، اگه قضیه مبین باشه، این قضیه متعلق جهل و رشد نیست، متعلق جهل بسیطه. یعنی حد وسطش تعیین شده، دقت کن چی عرض میکنه، حد وسطش رو شخصی تعیین کرده و درست هم تعیین کرده، ولی مغالط به اون حد وسط جاهل مونده، ولی زاغ از یاد عوض کرده، ولی قضیه رو عوض نمیکرد. نه جهل مرکب دارد، یعنی یک حد وسط دیگر آورده نشونده، بلکه اون حد وسطی که به حد وسط واقعی بوده پیشش مجهول مونده. پس این آدم به این کبرا جهل بسیط داره. کبرا یه قضیه نظریه، قضیه بدیهی نیست، ولی با یه واسطه به حد وسط درستی به دست رسیده و صادق بوده، اما این مغالط نسبت به اون حد وسط جاهل مونده، نرفته حد وسط دیگه انتخاب کنه، قضیه رو همینطوری برداشته آورده خرابش کرده. خب این نمیتونه جهل مرکب به چنین قضیه پیدا کنه، چون حد وسطی جانشین نکرده، فقط همون قضیه رو آورده. ولی اون قضیه همون قضیه رو آورده نه یعنی توی قیاسش ها، تو قیاسش رفته خلافش آورده، آورده یعنی به اون قضیه برخورد کرده ولی جاهل مونده. حتی میشه گفت برخورد هم نکرده، اصلا معنی جاهل مونده همینه، اصلا اون قضیه رو نشیده. اون قضیه که مبین شده با حد وسط درست به دست رسیده، اصلا اون نشنیده، لذا جاهل مونده. که من گفتم اون آورده اشتباه بود، اونو نیورده، یا اونم دسترسی اصلا پیدا نکرده، از اول رفته سراغ یه کبرا دیگه. پس اگر کبرا بیان باشد و به خاطر بیان بودن بی‌وسط باشه، این چنین کبرایی متعلق جهل مرکب واقع نمیشه، بلکه متعلق علمه. همچنین اگر کبرا مبین باشه، حد وسط داشته باشه و با این حد وسط به دست آمده باشه، ولی مغالط خبری و آگاهی از این کبرا نداشته باشه، قهرن خلاف کبرا رو که مجهول به جهل مرکب آورده باشه، مغالط تشکیل میشه، شرط میشه که کبرا مبین هم نباشه، چون اگه مبین باشه این مغالط بهش جهل وسیط پیدا میکنه، نه جهل مرکب. پس کبرا باید بیان نباشه، مبین هم نباشه. اگر بیان باشه متعلق علمه، اگر مبین باشه متعلق جهل وسیطه. اگر هیچ کدوم از این دو نباشه میتواند متعلق جهل مرکب باشد. هیچ کدوم از این نباشه این چی؟ یعنی وسط داشته باشه، پس بیان نیست. اما وسطش را این شخص مغالط به درستی به دست نیاورده، پس مبین هم نیست. بنابراین مقدمه ای که متعلق جهل مرکب قرار میگیره در این فرض سوم ما، مقدمه ای است که بیان نیست، مبین هم نیست، ولی حد وسط داره. حد وسطش رو این مغالط پیدا نکرده، خلافش رو حد وسط گرفته و لذا به جهل مرکب مبتلا شده. روشن شد چی عرض کردم؟ این لکن جهل مرکب توضیح زیادی لازم داشت که من توضیحش عرض کردم. لکن جهل مرکب تعلق نگرفته به مقدمه ای که غیر ذات وسطه، مقدمه ای که اصلا ذات وسط نیست یعنی بیانه، یا به خاطر این که مبین شده دیگه ذات وسط نیست. این دو مقدمه نباید باشه، مغالط باید از غیر این دو مقدمه استفاده کنه، از بیان استفاده نکنه، از مبین هم استفاده نکنه. یعنی از مقدمه استفاده کنه که حد وسطش خودش نشونده باشه، خودش آورده باشه و حد وسط نادرست هم انتخاب کرده باشه. مقدمه حد وسط میخواد و این حد وسطش رو نادرست انتخاب کرده. این چنین ماده ای اگر پیش آمد که اولا الف برای به و جیم هر دو اثبات شد، ثانیاً به تحت جیم یا مساوی جیم بود، ثالثاً جهل مرکب تعلق گرفت به مقدمه ای که ذات وسط است، نه مقدمه بیان نه مقدمه مبین، و در چنین حالتی فرض سوم اتفاق میفته و این مغالط قیاسی رو تشکیل میدهد که صغرایش صادق، کبرایش کاذب و در نتیجه نتیجهش هم کاذب میشه. خب این بحثم تموم شد. من وارد بحث بعدی بشم نمیتونم تمومش کنم، وقت اینقدر نیست. الان یه خورده از وقت باقی مونده ولی نمیتونم همه مطلب بعدی رو بگم، ناچارم بذارمش برای بعد. توجه کنید لکن الجهل المرکب لا یکون به مقدمت غیر ذات وسط رو من طبق حاشیه‌ای که مرحوم استاد احمد داره توضیح دادم. من حاشیه استاد احمد رو مطالعه نکردم، نمی کنم، ولی تو این بخشش مطالعه می کنم، چون می بینم که هم حاشیه مفیدیه، هم بالاخره برای این که مطالب تنظیم بشه و اشتباه نشه لازمه که حاشیه مطالعه بشه. من تو این باقی مونده فصلم کلمات ایشون رو مطالعه می کنم، هر جا که کلامی داشت نقل می کنم و اسمم می برم مگه قفلت کنم. خب اما فشکل ثانی بمونه برای جلسه بعد انشاءالله.